أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآله
الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحثتر وجوهی بود که قائلین به وجوب مقدمه به اون استناد کرده بودن. وجه اولی که به اون استناد شده همون وجهی هست که از ابوالحسین بصری نقل شده. ایشون اینطوری تقریر کردن این وجه را که اگر مقدمه واجب نباشد، که ایشون میگه که ما میگیم واجبه، ولی اگر کسی ادعا بکند که مقدمه واجب نیست، لازم میاد که ترک مقدمه جایز باشد. و اگر جمله شرطی دوم رو بعدن میگه اگر ترک کرد این مکلف، شما که گفتید که واجب نیست، ما گفتیم اگر واجب نباشه ترکش جایز میشد. تا اینجا کنده روشن. اون وقت شرطی دوم را میشون اضافه میکنن تا نتیجه بگیرن. جمله شرطی دومی که اضافه میکنن، اگر مکلف آمد ترک کرد، یعنی حالا که گفتید جایزه ترکش، مکلف ترک کرد، اون ذل مقدمه اگر بر وجوبش باقی بماند، لازم میاد تکلیف به مالا یطاق. چون فرض این است که مکلف مقدمه را ترک کرده، اگر اون ذل مقدمه را هنوز مولا از ما میخواد، واجب این میشه تکلیف به مالا یطاق. چون فرض این است که اون ذل مقدمه بدون این مقدمه قابل اتیان نیست اصلا. اگر نخواد از ذل مقدمه هم دست بردارد، این لازم یاد ذل مقدمه که می گفتیم وجوبش مطلقه، از واجب مطلق بودن در بیاد، مشروط بشد که اگر یه وقت مثلا مقدمهش خود به خود حاصل شد اونا اتیان کن، اگر حاصل نشد دیگه لازم نیست اتیان کنیم. اون هم خلاف فرض. فرض ما این بود که این مقدمه، ذل مقدمه وجوب داره مطلقا. مثلا در مثال حج پیاده کنیم، میگیم که حج که واجب هست، مقدمش که سفره اونم واجب میشه. ایشون میگه اگر بگید نه سفر واجب نیست، مقدمه خود ذل مقدمه واجبه اما سفر واجب نیست، مقدمه واجب نیست، لجاز ترکها، جایز میشد که انسان این مقدمه را ترک کند، یعنی سفر نرد، جایز میشد که سفر را ترک کند. موقع حج همه میرن، این نرد دیگه، بشینه تو منزل، بیاد که مقدمه واجب نیست، من مقدمه رو ترک میکنم. وقت میگه و حین ایزن، حالا که این ترک کرد، جایز ترک بود، اینم ترک کرد، اگر اون ذل مقدمه که حج بر وجوبش باقی بماند، یعنی واجب حج رو اتیان کن، این میشه تکلیف به مالای تاق. چون این ها که نرفته مکه، الان نمیتونه در منزل در ایران چطور حج را اتمام بکنه، تکلیف به مالای تاق میشه. اگر بگید نه حج هم وجوبش ساقط میشه، لازم میاد که خلف بشه. چون فرض ما این بود که وجوب حج مشروط به چیزی نیست، مشروط به این نیست که اگر یه وقت خود سفر کردی حج را بیار، نه، مطلق بود نسبت به این قید، مطلق بود، چه مکه رفته باشی، چه بلاد نائیه باشی، بلاد دور باشی، باید بری مکه، یعنی باید مقدمتشون تحصیل بکنی. خب پس بنابراین ایشون اینطوری به اصطلاح با دو تا جمله شرطیه اثبات میکند که مقدمه واجب واجبه. اگر واجب نباشد این تال فاسد ها را دارد، یا تکلیف به مالای تاق میشد، یا لازم میاد که اون واجب از وجوبش بیفتد، از وجوب مطلقش، مطلق بودنش بیفته. در جواب مرحوم آخوند فرمودن که این جمله شرطیه اولا که لجاز ترکها، این را ما به این صورت معنا میکنیم، لجاز ترکها یعنی شرع منع از ترکش نمیکند. اگر مقدمه واجب نباشد، نه اینکه جواز ترک، یعنی جواز ترک به معنای اینکه اباحه خاصه، یعنی مباحی انجام بده شرعاً، مباحی انجام نده سفر را، اینطوری اباحه خاصه فرمودن، نه، همین مقداری که شارع منع از ترکش نمی کند، یعنی شارع اونجا دخالت نمی کند. و الا اگر بگید که اگر واجب نباشه حتماً اباحه هست، اباحه خاصه هست، میگن این شرطیه را ما قبول نداریم، چون ممکنه شارع چیزی را واجب نکنه، اباحه خاصه هم برای اون جعل نکنه، اصلا هیچی اونجا هیچ حکم جعل نکنه اونجا. بس این لزوم نداره که بگید که لجاز ترکها را نمیتونید به معنای جواز بالمعنی الاخص بگیرید که همون اباحه خاصه است. نه، لجاز ترکها را باید به این معنا بگیری که شارع اونجا کاری نداره، منع از ترکش نمیکنه. نمیگه که حتما اینا ترک نکن. نمیگه. اگر شارع واجب نکرد، اگر واجب بکنه منع از ترکش میکنه. اما اگر واجب نکرد، یکی از اون احکام چهارگانه میمونه دیگه. مباح باشد یا مکروه باشه یا مستحب باشه یا حرام باشه، دیگه من از ترکش نمی کنم. یا ممکنه هیچ کدوم از این چهارتا نباشه، اصلا هیچی نگه اونجا، هیچ حکمی جعل نکنه، بالاخره من از ترکش نمی کنم. فرمودید خب اگر این طوری باشه، فرماین این شرطیه را، اگر شرطی اولا را این طوری بپذیرید، وقتی که شرطیه دومتون که دوتا محصور بود، اون محصور لازم نمیاد. شرطی دوم بود که حالا که این مکلف ترک کرد، هینه ازن معنا کردیم، یعنی هینه ترک، نه هینه جواز ترک، چون جواز ترک معناش این نیست که اون برای ما تکلیف مالای اتاق بشه، نه، هینه ترک. فرمودن هینه ترک امرش دائر، این آقای بصری، این حسین بصری گفت که امرش دایره به این که تکلیف ملای اتاق بشد، یا اینکه اون وجوب از وجوبش بیفته، سل مقدم از وجوبش بیفته. می فرماید نه، اینجا بله، اگر وجوبش باقی بمانه اشکال شما وارده، تکلیف ملای اتاق میشه، اون حد بر وجوبش باقی بماند تکلیف ملای اتاق میشه. ولی ما شق دوم که گفتید که اگر بر وجوب از وجوب بیفتد لازم میاد خلف، این واجب مطلق از واجب مطلق بودن در بیاد، میگیم نه، لازم نمیاد، بلکه به اسیان ساقط میشه، این واجب از واجب بودنش ساقط میشه، ولی سقوطش به اسیانه، چون این آقا میتونست انجام بدهد، ولی اون که شارع منع از ترکش نکرد و دستور نداد که حتما این مقدمه را انجام بده، ولی منع از فعلش هم که نکرده بود، من از ترکش نکرده بود، اما من از فعلش که نکرده بود، خب میتونست انجام بده. پس بنابراین عقل میگفت که بیا انجام بده، این انجام نداده و بس اسیان کرده، بله ساقط میشد اون ذل مقدمه، ولی سقوطش بل اسیانه. بس این تیب بگیده لازمه این است که دیگه واجب از واجب بودن در بیاد، واجب مطلق نباشه، نمیگم واجب مطلقه، ولی این آقا در این فرض آسی هست، اسیان کرده، اینطوری جواب دادن. پس ما قائل به وجوب مقدمه با این بیان شما نمیشیم.
لجاز ترکها یا داره شرعن میگه یا عقلن میگه. اگه بگه عقلن جواز ترک داره، ازم به وجوب شما اینجا میگه با عقل که چنین حکم نمی کنه.
آه، عقل نمیگه که جواز ترک، عقل میگه برو انجام بده.
اگر هم مراد شرعن باشه بگونه، یا بصری شرعن رو داره میگه، بگیم هیچ وقت از هم بوجود شما این اگه شرع نظر نداده باشه یا بگه جوازه ترکش، در اونجا عقل هست که بگه برای رسیدن به اون بالاخره شما مقدمه رو میخواید.
میخوایی.
هر دو صورتش این دلیل کارایی نداره.
به هر حال ایشون اینطوری، این همین جواب را که مرحوم آخوند دادن خب دیگران هم پذیرفتن، ولی عرض کردیم که این شرطیه اولا کمون لجاز ترکه ها، اونجا را اگر کسی فرمایش آخوند را قبول نکنن، فرمایش آخوند این بود که لجاز ترکه ها یعنی شارع من از ترکش نکرده، نگفته اینا ترک نکن، یعنی میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، اصلا شارع اونجا چیزی نگفته. عرض کردیم اشکال فرمایشون این است که چنان که مرحوم ایروانی هم اینو فرمودن، این مبتنی بر اون مبنای است که یک وقایع ممکنه باشد که خداوند اونجا حکم جعل نکرده باشه. حالا اینکه این ظاهرا خلاف اجماع شیعه هست، ان لله فی کل واقعه حکما، پس اینکه بفرمایید که لجاز ترکا یعنی شارع منع نکرده، شارع اونجا هیچ کاری نکرده، نه واجب کرده یعنی منع از ترکش نکرده و نه اباحه براش جعل کرده، شارع اینا جواز بالمنع الاخص اینجا نیست. شیخ مرحوم آخر اینطوری منع کردن دیگه. عرض میکنیم یه مفتدی بر این است که یه واقعی باشه، شارع اصلا اونجا هیچ حکم جعل نکند، حالا اینکه این خلاف ظاهرا اجماع هست، نه که برام ایروانی هم تذکر دادن، نه ان الله فی کل واقعه حکما، بالاخره اینجا حکمش چی؟ این مقدمه حکمش حرمت که نمیتونه باشه، این مقدمه را واجب کند، اینجا را حرام کنه، این که معنا نداره، این قطعا معقول نیست. وجوب را هم که ما گفتیم واجبه، مقدمش میگید وجوب نیست، خب میمونه یکی از اون سه تا دیگه، یا اباحه یا کراهت یا استحباب، هر کدوم را بگید پس شارع ترخیص در ترک داده. در فرمودید حرمت که میره کنار قطعا، وجوب را هم که شما نپذیرفتید گفتید واجب نیست، در فرمودید میمونه چی؟ میمونه یک از اون سه، یا اباحه بالمنع الاخص یا کراهت یا استحباب، هر کدوم باشه یعنی شارع میگه که شما میتونید ترک کنید، درسته؟ خب ما گفتیم وقتی شارع آمد میدان گفته آقا میتونی ترک کنی، عقلم میره کنار دیگه، عقل میگه خب خود صاحب مسئله گفت میتونی ترک کنی دیگه، من چرا بگم حتما باید اتیان بکنی؟ وقت چون عقل اینجا تابع شرعه صاحب مسئله است، اونم گفت که میتونی بری ترک کنی، اینم رفت ترک کرد، وقت اون محظورها میاد. یعنی اگر در شرطی اولا ما بتونیم بگیم که لجازه ترکها، جازه را همون به معنای اباحه بالمنع الاخص بگیریم، یعنی واقعا حالا فرق کن استحباب بگیری کراهت بگیری هم نتیجه فرق نمی کنه، چون اونجا هم ترخیص در ترک میده دیگه. اگر لجازه را به معنای اینکه شارع ترخیص در ترک داده بگیریم، درست فرمودید، اون وقت عقلم که عرض کردیم که وقت شرع اجازه ترک داد، ترخیص داد، عقلم دیگه میگه منم تابع شرعم در اینجا، چون من مستقل نیستم، این صاحب خود مسئله گفت که میتونی ترک کنی، من دیگه چه کاره هستم بگم نباید ترک کنی، عقلم تبعیت میکنه و در نتیجه شرطی اولا لجاز ترکها شرعن و عقلن که درست بشد، اون محظورات پیش میاد، محصور در شرطی دوم پیش میاد.
که آقای بسری داره میگه تو ذهن خودشه، واقعا شارعی وقتی بدون مقدمات رو انجام داده، این فرض ذهنی بسری هست.
نه میگه ترکش نکن، چون میگه که مقدمه انجام نده که، نه اون که اصلا احتمالش نمیده، چون میگه که
لجازه
ترکوها، یعنی
یا شرعن رو داره میگه یا عقلن رو،
حالا شما فعلا عقلن رو حساب نکن، شرعن رو ببین،
اصلا امکان نداره این
خب شرعن لجاز ترکوها را
خروج از محل نزاعه و وجوب عقلی رو آنجا همه قبول دارن.
نه عرض میکنم حالا وجوب عقلی را شما فعلا حساب نکن، شرعی را برای ما روشن کن. آخوند میگه که شارع اینجا حرف نمیزنه، من از ترکش نمی کنم.
اصلا من بیان آخوند رو کار ندارم. شاید بیان آخوند محل اشکال باشه. من اصلا از اساس میگم.
خب.
بیان آقای بصری رو صرف نظر از بیان مرحوم آخوند خب. تفسیرش. میگیم این لجاز ترکه که شما داری میگی بالاخره وجوب عقلی رو که همه قبول دارن. بس در وجوب شرعیه.
خب.
این که شما میگید
نه هر اون موضوع به عقل عرض کردیم همه قبول دارن شما باید اول کلامه وقتی صاحب مسئله خود اون عامر خود اون مولا که صاحب مسئله است اون گفت که بابا من میگم میتونی ترک کنی خب دی عقل چیکار است
که فقط در ذهن
خب احسن تو پس شما میپذیرید دیگه معناش این است که پس بنابراین شارع جواز ترک نمیدهد واجب میکنه
خب جواز ترک نمیدهد خب
پس واجبش میکنه
من میخوام بگم از اساس درست نیست چون عقل بالاخره اجازه نمیده که ترک بشه این وجوب عقلی در اینجا کفایت میکنه اصلا لجاز ترک واقعی نیست از اساس وقتی عقل میگه که باید این مقدمات رو انجام بده که به ذیل مقدمه برسیم اینها وجوب عقلی دارن
نه
ما شرعی هم دارن ما بصری اثباتش نمیکنه
ما حکم شرعی رو میپرسیم دیگه ایشون میاد میگه که اگر شعار اینجا رو واجب نکنه حتما جایزش میکنه جایز ترکش میکنه شما چی میفرمایید میفرمایید جایز ترکش نمیکنه میگه ما خب بالاخره باید حکمی داشته باشه اینجا و الا لازم میاد که واقعه خالی باشه از احکام الهی اینم که بالاجماع صحیح نیست بالاخره اگر کسی اون مقدمه اولا را تونست درست بکند ظاهرن محظورهایی که ایشون مطرح کرده وارد میشد و این دلیل تمام میشه مگر اینکه کسی بیاد مقدمه اولا را اشکال بکنه بگه که نه لجاز ترکوها همین یعنی شاره ممکنه یه جاهایی اصلا حکمی نداشته باشه شاره ممکنه یه جاهایی اصلا حکمی نداشته باشه و اگه حکمی نداشت شاره اینجا حکمی نداره نگفته انجام بده نگفته انجام نده نگفته ترکش بکن نگفته مثلا فلان هیچی نگفته بله عقل وقتی اونجا شار ساکت شد عقل میگه باید انجام بدی ولی فرض ما این است که اگر فرض ما این است که اگر عقل شر آمد گفت میتونی ترک کنی باز عقل میگه باید انجام بدی نه
میگه اصلا خلاف فرضه
اگر شر بگد ها اگر شر بگه میتونی ترک کنی مرحوم آخون میخواد اینا این کار بکند این مقدمه این دلیل ایشون رو میاد میگد که شارع میتونه اینجا هیچی نگد اون وقت عقل وارد میدان میشه میگه انجام بده ولی فرض با این است که اگر ما بپذیریم که نه شارع نمیتونه هیچی نگه شارع باید یه چیزی بگد اون چیزا که نمیتونه حرمت باشد وجوب رو که شما قبول نکردید ما مدعای ما میمونه شارع ترخیص در ترک بده حالا یا اباحه یا کراهت یا تصریح
در ترک نده همون وجوب رو به یه ارشادی باشه
بله
همون وجوب همون حکم عقل رو میگه منتها ارشادی میشه
نه دیگه ارشادی یعنی چی؟ ارشادی یعنی که چیزی نگه دیگه ارشادی یعنی اخبار ارشادی این است که یعنی شعاره اینجا مطلبی نداره یعنی میگه من هیچی حکمی ندارم حال اون که آقایانی که میگن این لله فی کل واقعتن حکمن یعنی حکم مولوی داره حکم مولوی اگر کرد ما عرض میکنیم که اون باید وجوب باشه
این که شما میفرمایید ان لله فی کل واقعیت حکمن که دلیل بصری نشد این بعد از حرف بصری خارج میشیم دیگه یه بحث دیگه پیش میاد
نه دیگه اونو حرف اونم مبتنی بر اینه دیگه حرف اون مبتنی بر این مبناست که ان لله فی کل واقعیت حکمن اگر این مبنا را پذیرفتید میگیم اون حکم الهی اینجا چی هست حکم الهی ما میگیم وجوبه بصری میگه ما میگیم مشهور میگن میگم وجوبه اگر شما حرف مشهور رو نپذیرفتید میگید وجوب نیست حرمت هم که نمیتونه باشه قطعا اون دیگه اصلا احتمالش نمیره میمونه سه تا اباحه کراهت استحباب هر کدوم باشه معناش اینه که مولا ترخیص در ترک داده این وقتی ترخیص در ترک داد دیگه عقلم اونجا میره کنار میگه خود صاحب مسئله گفت بابا میتونی ترک کنی صاحب درخواست گفت میتونی ترک کنی من چه کار هستم وقتی بس هم جواز شرعی میاد به دنبالش هم جواز عقلی میاد اون وقت اون محصورت پیش میاد میگیم که اگر وجوب ذیل مقدمه باقی بماند تکلیف به مالای طاقه اگر باقی نماند هم این خلف فرضه فرض این است که وجوب مقدمه ذیل مقدمه وجوبش مطلق بود اشکالشون بیانشون تام میشه. به هر حال اگر کسی تونست اشکال کنه در اون شرطی اولا دست فرمودید، اون وقت این اشکال بر این بیان وارد میشه و این دلیل میره کنار. اگر نتونست اشکال بکند چون مبنا را پذیرفته، اون موقع مشکل میشه. دست فرمودید اینجا بگیم که مثلا این محصورات پیش نمیاد، نه عقل میگفته که شما باید انجام بدی، میگیم آقا وقتی که صاحب مثلا آمد گفت من ترخیص میدم، عقل چی کار است اینجا بیاد بگید که من ترخیص نمیدم؟ خب این راضی به وچه اول. مثلا وچه اول شد مبنایی. البته مرحوم ایروانی یه جمله اینجا دارن، میگن که این شرطی دوم، شرطی دومش چی بود؟ که اگر ترک کرد وجوب اون ذل مقدمه باقی باشد، میشد تکلیف مال آیوتاق. درسته اینطوری میگفتی که اون آیه حسن بصری، اگر باقی نباشه لازم یاد که خلف فرض، فرض این است که این ذل مقدمه وجوب داشت، الان میگید که وجوب نداره، وجوب مطلق نداره. نفرمودید؟ خب ایشون میفرماید نه، اون که میفرماید اگر وجوبش باقی بماند میشد تکلیف مال آیوتاق، نه تکلیف مال آیوتاق نمیشه، چون این آقا که قدرت داره بالاخره، عقل که درسته شعر هم گفت که میتونی ترک کنی، عقلم گفت که منم حرفی ندارم میتونی ترک کنی، ولی بالاخره قدرت که داشت گفت میتونی ترک کنی، نه اینکه هولش دادن ترک کردن. فرمودی پس تکلیف مالایتاق نمیشد. ایشون اینطوری معنا کرده که بگیم که این تکلیف دیگه که امنه از حکیم صادر نمیشه، تکلیف عبس میشه. یه تکلیفی بکنن بعد نه عقل بگه اطاعت بکن، نه شر بگه اطاعت بکن، چون گفتن مقدمه شد میتونی ترک کنه دیگه. یه تکلیفی بگن که نه عقل به دنبالش وایسته که اینا باید اطاعت بکنی نه شر، یعنی هر دو ترخیص بدن که شما میتونید ترکش بکنید. فرمودید این طوری اشکال کرده، میگفت فرمود. ولی اشکال مرحوم ایروان مفتنی بر این است که لجا و هینه ازن را، یعنی هینه جواز ترک بگیریم، والا هینه ترک بگیریم ظاهرا هم تکلیف به مالای اتاق لازم میاد دیگه، بعد از اینکه ترک کرد دیگه این قدرت نداره دیگه. مرحوم آخوندم هینه ازن را زد به هینه ترک، نه هینه جواز ترک عقلن و شرعن. ولی چون ایشون به هین را هین ایزون را زده به هین جواز ترک و جواز ترک را هم شرعی هم عقلی فرض کرد با اون بیانشون، لذا می فرمایان که این تکلیف میشه عبس، نمیشه تکلیف به مالای اتاق. ده برمودید. به هر حال این وجه بنابر مبنای کسانی که قائلن، یعنی با فرضی مبنای که این لله فی کل واقعت حکمن و اون حکم اینجا نمیتونه حرمت باشه قطعا، وجوب هم که شما نمیپذیرید، بس بنابراین ترخیصه و یکی این مبنا رو بپذیره، یکی اینم که عقل در اینجا دیگه با وجود حکم عقل دیگه حرفی نمیزنه که باید برو اینا بری اینا اتیان بکنی، عقل اینجا تابع شر میشه. اگر این دو تا مطلب رو بپذیرن دیگه این وصف این آقا ظاهرا تامه، مگر یکی از این دو مطلب را کسی خدشه بکنه، بگه که ان الله فی کل واقعا حکمه را من قبول ندارم، یا اون که عقل علی رغم این که شرع اینجا ترخیص میده عقل ترخیص نمیده، اون را میتونه بگه. اگر یکی از این دو مطلب را بگه بله این وصف درست نمیشد، اما اگر هر دو مطلب را بپذیرد، ان الله فی کل واقعا حکمه را بپذیرد، از اون طرف هم بگه عقل اینجا تابع میشه به شر، چون شر آمده بود این وجوب را برای انسان جعل کرده بود، حالا شر خودش میگه آقا برو ترک کن، خب دیگه عقل چی کاره هست؟ عقل میگه خب خود صاحب مسئله اجازه ی ترک داد، من چی کاره هستم بگم نه ترک نکن؟ نفرمونه
چون مقدمه رو که شر اجازه ی ترک داده، مقدمه به عنوان اینی که مقدمه هست اجازه ترکش داده، یا به عنوان اینی که یه فعلی از افعال اجازه ترکش
داده؟ نه به عنوان مقدمه، به عنوان مقدمه.
مسافرت رو بگیم که مثلا حکمش رو جواز ترک داره، میخواد انجام بده میخواد انجام نده، خود مقدمه رو مستقلن ببینیم
نه فرض ما به عنوان مقدمه، به عنوان مقدمه اگر جواز ترک داد اون وقت این شکالت پیش میاد. بفرمایید مگر اینکه شما بیاد شعار کار به مقدمه غیر مقدمه نداره، فقط عناوین کلی را میبینه، یه عناوین کلی مثلا سفر حکمش چیه، مثلا فلان کار حکمش چیه، یه کار به این مثلا عناوینی که بعدن طارع میشد عارض میشد کاری به اینا نداره، احکام درش انحلال نیست، احکام یه کلیات بیان میشد و میره. بفرمایید و اگر اون باشه اون یه مطلب دیگه است. فرض ما این است که نه، شعاره به این عناوین طارئه هم نظر داره، به اینا هم حکم جعل میکنه، انحلاله، بله انحلاله، و شعاره با همه اینا رو توجه داره حکم جعل میکنه. اگر حکم جعل میکنه میپرسیم اون حکم چیه، اون حکم بلاخره حرمت که نمیتونه باشه، وجوب هم شما قبول نکردید، باید ترخیص باشه. ترخیص بود عقلم که دیگه نمیتونه اونجا قد علم کنه، میگه من ترخیص نمیدم. بس لجاز ترکوه عقلن و شرعن، شرعن و عقلن هر دو میشد، هر دو هم شد اون اشکالیشون وارد میشه. خب از این وصف میگذاریم. وصف دوم، این وصف رو عرض کردیم مرحوم آخون قبول نکرده و همین اشکالی که عرض کردیم شون مطرح کردن، گفتن نه اینجا لجاز ترکوه یعنی شارع من از ترکش نمی کند، یعنی نمیگه اینا ترک نکن، یعنی حکم جعل نمی کنه، نه اینکه ترخیص جعل می کنه. اصلا شارع اینجا هیچ حکم جعل نمی کنه، هیچ حکم جعل نکرد، بله عقل وارد میدان میشه میگه که حالا شارع اینجا هیچ حکم جعل نکرده، من میگم اینجا باید اتیان بشه، چون مقدم است برای اون واجب. اینجا از این راه آمده و لذا اسیان را درست کرده، اون شرطی دوم را جواب داده. درست فرمودید. خب این وجه تمام شد. وجه دومی که مطرح شده و مرحوم آخون این وجه را پذیرفتن برای اثبات وجوب مقدمه، می فرماین که حکم وجدان هست. مرحوم آخون می فرماین آقا اینجا به هر کسی به وجدان خودش مراجعه بکند، این را در میابد که اگر انسان یه چیزی را خواست مقدماتش هم میخواد. شما مثلا فرض کنید که تشنه هستید، میخواید که رفع تشنگی بشه دیگه، خب پا میشید میرید لیوان میگیرید آب پر میکنید میخورید، این هم همش مقدمه هست. معنا نداره شما رفع تشنگی را بخواید ولی مقدمات را نخواید. درست فرمودید. شما مثلا میخواید ملاقات کنید با والدین، خب والدین در شهر دیگری هستن، خب مقدماتش اگر خواستتون به صورت اراده در آمد ها، اونجایی که به صورت اراده نباشه کار نداریم، ولی اراده کردید که الان والدین رو زیارت کنید، وقتی اراده کردید قهرن مقدماتش رو اراده میکنید دیگه، میرید بلیط تهیه میکنید، وسیله تهیه میکنید، به راه میفتید، مثلا برید شهر و شهرستان ملاقات کنید. درسته یا اینطوری نیست؟ هر کسی می‌فرماین دل وجدان این یه چیزی را خواست اراده کرد مقدماتش هم اراده میکند. یه کسی میخواد مهمان دعوت کنه، خب میره مثلا وسایل پذیرایی را تهیه میکنه دیگه، مثلا در فرمودید. پس فمن وجدانن اینطوریه، و گاهی این وجدان را به لفظ هم میاره، مثلا میخواد گوشت خریداری بشه، میگه ادخل سوق وشتر لحم، اون مثلا شخصی که هست به اون عبدش میگه که ادخل سوق و بازار، این مقدمه است دیگه، وشتر لحم. پس بنابراین گاهی به لفظ میگه گاهی به لفظ نگه، ولی این ما وجدانن میدونیم کسی چیزی را اراده کرد مقدماتش هم چیه، آقا اراده میکنه. و با این به این نسیه میرسن که پس مولا اگر ذل مقدمه را اراده کرد مقدماتش هم چی آقا؟ اراده میکنه. و ما این امر وجدانی هست، این بیان ایشون هست. این بیان ایشون رو بخواییم توضیح بدیم، اینطوری عرض میکنیم که حکم قهرن سه مرحله داره. یه مرحله، مرحله همون ملاکات هست، درسته؟ چون گفتیم اصلا اون شاید حقیقتا از مراحل حکم نیست، مبادی حکمون ملاکاتی باید باشد تا این مثلا عاقل حکیم شارع که میخواد یک قانون ایجاد بکنه طبق اون ملاکات اون قانون را ایجاد بکنه. پس این مرحله ملاکاته که از مبادی حکم در حقیقت. یه مرحله جعل حکم، انشای حکم. قبل از جعل حکم باید یه مرحله عرض میکردم. یه مرحله اراده هست، وقتی ملاکات را دید در نفس این شوق و اراده حاصل میشد. یه مرحله هم جعل حکمه، درسته؟ این سه مرحله میگه. حالا مرحله فعلیت و تنزل اینا کار نداره فعلا، ما بس قهرن هر حکم سه مرحله داره قطعا. یه مرحله ملاکات، یه مرحله اراده و شوق و اراده، یه مرحله آقا چی جعل حکم. این که فرمودن بلوجدان اگر انسان ملازمه هست بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدماتش، ناظر به کدوم مرحله است؟ لازم در مرحله ملاکات؟ نه، در مرحله ملاکات خب روشن است که ذل مقدمه ملاک داره ولی مقدمه ملاک مستقلی نداره. بگیم اون ملاک داشته باشه، اینم باید ملاک داشته باشه، اینا که کسی نگفته. ناظر به مرحله اون جعل حکم، انشای حکم، اونجا هم نه، چون جعل و انشا در اختیار خود اون جائله دیگه، انشا کننده است. ممکنه بگه اینا واجب کردم، از اونجا ساکت بشه، از اونجا هم تلازمی در کار نیست بگید آقا حتما اونا گفت باید اینا بگه. نه، اونا میگه، اینا نمیگه، درسته؟ چون فعل اختیارشه. این تلازم راضی به مرحله اراده است. اگر اونا اراده کرد، خواه ناخواه مقدمشم اراده میکنه. از تلازم در اون مرحله ملاکات نیست، چون فرق این است که اصلا این مقدمه ملاک مستقلی نداره، اون ملاک فقط مربوط به ذل مقدمه است. بگیم اون ملاک داشت، اینم باید ملاک داشته باشه، نه، ملاک مستقلی نداره. تلازم در مرحله جعل، بگیم خب جعل هم در اختیار اون جائل هستی، اون مشرع هستی، میتونه اونو تشریح و انشاش اونجا بگد، این انشا رو انجام ندهد. از اونجا هم ملازمه نیست که اگر شما انشا کردی حکم را بر ذل مقدمه، باید یه انشایی هم بر مقدمهش انجام بدی. در فرمودید بگیم نه، این در اختیارشه، میتونه اون انشا را انجام بده، میتونه این انشا را انجام ندهد. پس این ملازمه ای که ادعا میشود که ملازمه از بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، با این دلیل در مرحله اراده ادعا میشه. میگن آقا شما بلوجدان وقتی یه سیر اراده میکنی، مثلا ناخودآگاه بگیم یا آگاهانه بگیم فرق نمیکنه، مقدماتش هم چی آقا؟ اراده میکنی. پس ملازمه هست بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدماتش، و این هم امر وجدانی هست. این بیانی هست که مرحوم آخوند اینجا دارن، فرماین این را دیگه نمیتونیم کار بکنیم. گاهی هم به زبان میاره، البته میگه ادخل السوق و اشتر اللحم، حالا این که همون اشتر اللحم منظورش، ادخل السوقش هم خودش میگه. این نشانه این است که این اراده ها از هم جدا نمیشن. این بیان ایشون در اینجا و این ملازمه هم در مرحله اراده مطرح میکنن. اشکالی که بر این بیان شده، هم حضرت امام رضوان الله علیه کردن، هم آقای خویی اشکال دارن که آقا اصلا مرحله اراده حکم نیست، اراده مثلا مرحله اراده که حکم نیست. ما بحث ما تلازم بین الوجوبینه، وجوب از کی شروع میشه؟ از همون انشاء شروع میشه. شما هم خودتون قبول دارید یا همه قبول دارن و باید قبول کنن که اونجا دیگه وجدانه اینطور نیست که اون انشا کرد، اینم باید انشا بکنه. ملازمه شما راضی هست، ناظر هست به مرحله اراده، و اراده حکم نیست، حکم متقومه به مرحله انشاء و بس، و انشاء و بس اینطوری نیست که بگید آقا اون بس کرد اینجورم باید یه انشاء اینجا انجام بده. این اشکالی هست که اینجا مطرح کردن، اما به نظر میرسد که این قابل جواب هست، این بیان حضرت امام رضوان الله علیه و آله خویی. اونم این است که حقیقت حکم روح حکم بگیم، حالا شما تعبیر کنید حقیقت حکم روح حکم، روح حکم همون مرحله اراده است و همون موضوع برای اطاعت عصیانه. یعنی اگر یه روزی ما اراده حتمی مولا رو فهمیدیم ولی انشایی هم نبود تو کار، عقل میگه باید اطاعت بکنیم، نتانودی؟ موضوع اطاعت عصیان همون اراده حتمیه هست، پس روح حکم حقیقت حکم همونه و همون جا شما ملازمه رو قبول کردید، تم المطلوب. نتانودید؟ مثلا اگر مولا یه جوری هست که نه شرعیه میشه، همون روح اراده داره دیگه، اراده داره. مثلا مولا یه جوری هست که تقییتا نمیتونه بگه، انشاء نمیتونه بکنه، ولی شما میدونید یقین دارید که مولا نظرش اینه، شما باید عمل کنید یا نکنید. میتونید بگید بابا حکم شارع اینجا اینه ها، ولو اینکه حالا تقییتا الان اظهار نکرده، چیزی هم نگفته. بفرمایید. یا همون مسئله ای که میزنن، مثلا میبینه ابن مولا اینجا داره غرق میشه، مولا هم چی نگفته. بفرمایید. خب عقل میگه باید اینجا اطاعت کنه دیگه، میگه حکم مولا روح و حکم اینجا هست، ولی اون که حالا به زبان نیاورده. خب پس بنابراین اولین جواب این است که آقا اینجا حقیقت و حکم هست، اصلا ما باید یه بحثی بکنیم حقیقت و حکم به چی هست، به اراده هست یا به انشاء هست؟ میگیم نه همون به اراده هست.
اگه به انشاء باشه به علم برمیگرده.
نه اگر به انشاء باشه اون موقع شما بتونید. و ثانیاً سلمنا که نه حقیقت و حکم همون به انشاء هست، اینجا هم انشای کار نیست، پس بنابراین این بحث شما ملازمه را اثبات نکرد بین وجوب ذل مقدمه با وجوب مقدمه، اینو اثبات نکرد. جوابش این است که جواب شهید صدر اینجا این مطلب را فرمودن آقا باز ثمره قول به وجوب مقدمه اینجا متردد میشه، ثمره قول به ملازمه اینجا متردد میشه، ثمره ای که بر قول به وجوب مقدمه آقایان مترتب کردن این است که اگر احیانا مقدمه واجب یه فعل حرامی بود، مثل اون مثالی که این گاز غریق الان متوقفه بر دخول مکان غصبی، متوقفه بر فعل حرام، خب اگر قائل باشیم مقدمه واجب هست، اینجا میشه از باب اجتماع امر نهی، از باب تعارض، یعنی این فعل الان دخول در مکان غصبی هم میشه حرامون هم میشه چی آقا واجبون، چون مقدمه هم گفتید واجبه، میشه از باب تعارض، باید قواعد تعارض را جاری کنید. اما اگر بگید نه مقدمه واجب نیست، این دیگه از باب تعارض میره بیرون، حالا میره باب تزاحم که از این طرف این گاز غریق واجب از این طرف این حرامه، ببینیم که این گاز غریق را ما اطاعت کنیم یا این اطاعت کنیم. در یه جا دیگه دو تا حکم جمع نمیشه، در یه عنوان دو تا حکمن، دو تا موضوع دارن، یه حکمی هست که این گاز غریق کن، یه حکمی هست که این غصب نکن، حالا ما باید یکی از اینا را امتثال بکنیم، اون میشه باب تزاحم. اما برخلاف این که بگیم که نه مقدمه واجب هست، اینجا میشه باب تعارض، چون همین دخول در عرض غیر هم به عنوان مقدمه واجب میشه واجب، هم به عنوان که غصب میشه حرام، تعارض میشه دیگه. بفرمایید. خب پس بنابراین اون ثمره که گفته شده مترتبه بر این است که دوتا اراده یه جا جمع نمیشه. شاید میخواد اینو بگم گفتن اینجا از باب تعارض میشه، این منوط به این نیست که دوتا انشا باشه اینجا. یه انشا باشد که آقا این را مقدمه واجب رو مواظب کردیم، یه انشا هم باشد غصب رو حرام کردیم. خب اون انشا که هست غصب رو حرام کردیم، ولی دایر مدار تعارض دایر مدار این نیست که اینجا یه حکمی جعل بشه انشا بشد. نه، همین که اراده داره، شما قبول میکنید که تو مقدمه است اراده داره دیگه، میگه آقا نمیدونه هم اراده باشد هم کراهت باشد، میشه تعارض. پس بنابراین اون ثمره مترتب میشه بر اینجا. یعنی درسته حالا نتونیم اثبات بکنیم اینجا مقدمه واجب واجب، ولی ثمره مقدمه واجب اینجا بار میشد. اون ثمره این است که اگر یه وقتی فعل حرامی بود مقدمه واجبی شد، مثل دخول در عرض غصبی برای نجات یک نفر. خب اینجا اگر بگیم که به اصطلاح قائل به تلازم بشیم، ولو به همین مقداری که بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه اش چیست، آقا ملازمه هست، بین اراده ها ملازمه هست، خب میگیم آقا اینجا هم اراده باید باشه هم کراهت، این نمیشه، میشه تعارض. بس قواعد تعارض باید اینجا جاری بشه، دست فرمودی. خب بس بنابراین که انه این دلیلی که مرحوم آخوند مطرح کردن این دلیل درسته، یعنی با اون بیانی که فرمودن آقا، بیان حضرت امام آقای خویی که فرمودن که اینجا اصلا حکم نیست، این اراده تا انشاء نشد حکم نیست، درست در نمیاد. نه، خود این خود اراده روح حکمه. اتفاقا مرحوم آخوندم ظاهرن بعض جاها همین را دارن، آزیا همین مطلب را دارن، روح حکم همون اراده است. اگر روح حکم را اراده بدانیم که مرحوم آخوند بعض جاهایشان را دارن و بر همون مبنای خودشون دارن اینجا میگن که اینجا حکم همون اراده هست، حکم هست، و آغازی هم از مطلبشون برمیاد که شما روح حکم همون اراده هست، لذا مطلب دلیل مرحوم آخوند که ادعای وجدان کرده تمام اراده
خاصی هم هستن که ظاهر از کلامشون که علم مسائل مفاسد هست.
خب عرضم بودوری که پس بنابراین یه اشکال دیگری بر این بیان شده، اون اشکال مبتنی هست بر یه بیانی که مرحوم نائینی دارن از همین دلیل. بله، اون را اشاره بکنیم و دیگه. فعلا مرحوم نائینی همین دلیل را، همین وصف را که مرحوم آخوند مطرح کردن، همین وصف را با این بیان مطرح میکنن، و شاید هم بیان مرحوم آخوند هم همین باشه، یعنی مطلب دیگری نباشه. ایشون میفرماین آقا ما وزان اراده تشریعیه را وزان اراده تکوینیه میدانیم. یعنی این دلیلی که الان گفتیم، ها گفتیم وجدانن هر کسی چیزی را بخواد مقدماتش هم میخواد، این را مرحوم نائینی اینطوری تقریر میفرمایند، تقریر میفرمایند، میفرمایند که وزان اراده تشریعیه وزان اراده تکوینیه هست. ما بحث ما در چی هست؟ در اراده تشریعیه هست دیگه. شارع وقتی اراده کرد وجوب را، یعنی چیزی را واجب کرد، قهرن مقدماتش هم واجب میکنه، میشه اراده تشریعیه دیگه، وجوب میشه اراده تشریعیه، یعنی واجب کردن، یعنی تشریع. ایشون مرحوم نائین میگن این همون مثل اراده تکوینی است. در اراده تکوینی است که بل وجدان انسان اگر یه چیز را خواست مقدماتش میخواد. در اراده تکوینی مثلا شما عرض کردیم مثلا کسی میخواد یه کسی را ببیند، خب پا میشه راه میفته سوار ماشین میشه تا اونجا برسد. میخواد مثلا عالم بشه، خب میرد کتاب میخرد، استاد میبیند، مباحثه میکند تا مقدماتش رو میخواد. بس این مسئله که مرحوم آخوند میفرمایند بلوجدان کسی چیزی را خواست مقدماتش رو میخواد، این ناظر به چی؟ به اراده تکوینیه. و می‌فرمایند در اراده تکوینی پذیرفتید، در اراده تشریعی هم باید بپذیرید. چون اراده تشریعی وزان اراده تکوینی هست. در فرمان این بیان را تقریبا تکمیل کردن، بیان مرحوم آخوند را با این بیانشون. اراده تشریعی که بحث ما در وجوب هست، این همانند اراده تکوینی هست. در اراده تکوینیه بالوجدان اگر انسان چیزی را خواست مقدماتش هم میخواد، در فرمودید معنا ندارد بگه من خودش میخوام ولی مقدماتش نمیخواستم. ممکن نیست این معنا. هر کس هر چیزی را تکوینن خواست، مقدماتش هم به تبعیه آقا میخواد. خب فرمان اراده تشریعی که قانون گذاری هست، اینم همینطوریه،
تابع
تکوینه، تابع تکوینه، در مطابق تکوینه. این بیان را ایشون دارن هم در فواید الاصول هم در عصبت. اون وقت برای این بیان آقای خویی و همچنین حضرت امام رضوان الله علیهما اشکال کردن. بعد فرمودید اشکالشون این است که نه بابا، اراده تکوینیه را ما حالا گیریم که پذیرفتیم، ولی در اراده تشریعی اینا ما نمیپذیریم. بحث ما در اراده تکوینیه نیست، در اراده چی هست آقا؟ تشریعیه هست. بیان این مطلب رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.